السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته ففضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه وعلم نجاة لا يظل من أم قصد سنته ولا تنال أيد الحلقات من تعلق بأرلة اسمته. خب چه توفیق بزرگی ما پیدا کردیم الحمدلله در فضای این دعای 44 تنفس کردن یک عالم دیگری داره. واقعا این رو من جزء الطاف بزرگ الهی میدونم برای خودم و برای دوستان عزیزم که یک فرصت آشتی کنان با قرآن کریم قبل از رسیدن به ماه مبارک رمضان. حالا که رسیدیم به ماه مکرم رجب و ماه رجب هم از نیمه گذشت و داریم میریم به سمت 27 ماه رجب و مبعث و که همش مرتبط با قرآن کریم. خدای متعال و شاکریم. امیدوارم انشاءالله این چند جلسه‌ای که در سایه سار این درخت پرثمر و پر شاخ و برگ دعای 44 داریم خودت فیض میبریم و بهره میبریم، انشاءالله توجه ما به قرآن کریم بیشتر شده باشه و از رهگذر این کلمات عالیات و جلوه های نورانی قرآن ناطق بیش از گذشته از جمال قرآن صامت پرده برداری شده باشه برای ما انشاءالله رحمان. باید با همین همت ادامه بدیم و در کلمات امام علیه السلام درنگ کنیم، تأمل کنیم، دلمون رو بسپاریم، فکرمون رو بسپاریم، جانمون رو بدیم تا انشاءالله بیش از گذشته مهیا بشیم برای استضاعه از انوار قرآن کریم انشاءالله. هم زمان یاره، هم مکان یاره، هم شرایط دست به دست هم داده، انشاءالله بتونیم مستفیض بشیم و مستفیض بشیم انشاءالله رحمان از عنایات الهی. خیلی عالیه. رسیدیم به این نقطه جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلالت و الجهالت به تباعه. عزیزان من میدونن اونی که ما رو به مقصد میرسونه تبعیته، یعنی این که انسان مهیا بشه برای پیروی، برای دل سپردن، فکر سپردن، دل سپردن و جان سپردن به قرآن کریم. این اتباع، تبعیت، این اون چیزیست که راه گشاست و غایت قصوا هم همین تبعیته. ولی اگر انسان به مقام تبعیت برسه، به اون حقیقت هدایت قرآنی دست پیدا کرده. ببینید، راجع به قرآن ناطق به صراحت مسئله در خود قرآن کریم با ما مطرح شد. فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. شما مدعی این هستید که خدای متعال رو دوست دارید؟ خیلی خوب، اگر راست میگید و صادقید از من تبعیت کنید. فتبعونی به یک مرتبه بالاتری دست پیدا میکنید، یحببکم الله، اون وقت خدا شما رو دوست میداره. ببینید اینجا این کلمه فتبعونی کجا قرار گرفته؟ اینکه از من تبعیت کنید، درست بین یک ادعا یا یک آرزو. خوشبینانش میشه آرزو، کمی تا قسمتی بدبینانش میشه ادعا. این که من آرزو دارم که جزء محبان حضرت حق باشم، دوست میدارم، مثلا در پی این قضیه هستم. یه وقتی که ادعاشو دارم، فرمود ان قل ای پیغمبر، بینه حالا اینجوری بگو، آیات مقلقل هم چنان که قبلا به عرضتون رسید، یعنی آیاتی که با قل شروع میشه، مقلقلات، یه کسی هم اسم گذاری کرده، یادتونه بهتون گفتم قلاقل، قلاقل القرآن، قلقلهای قرآن. اینجایی که آیاتیست که با قلقل شروع میشه، نه این چشم قلقل که من یه تنزی برش درست کرده بودم. بله، نه، قلقلهای قرآن، اینجایی که خدای متعال با قل صحبت کرده، با اینکه همه آیات قرآنی یه قول در تقدیر داره دیگه، چون همه اینا برای اینه که به ما بگه، مثلا به تقدیم شد به پیغمبر که بگه. کل قرآن مقول قوله، نه فرض بر اینه که گفته بشه، اما برخی از آیات قول میاد بلا زرش قرار میگیره، که برخی اول سورشه، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، که صدر نشین همین سوره مبارکه توحید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. یه تعدادی هم آیاتن که این ویژگی رو دارن، همین حالت رو پیدا کردن، یعنی جاهای مختلف قرآنه ولی با قل شروع میشه، از جمله همین آیه محل بحث ماست. این آیات قلاقل القرآن یا بفرمایید بله مقلقلات، این آیات در برگیرنده پیام‌های بسیار جدی‌تری هستند، یعنی روشون تأکید هست. حالا اینو داشته باشید. انشاءالله توی اون ارتباط با قرآن و اون سه با قرآن کریم برای این آیات شما یه حساب ویژه‌ای باز کنید. هر جا به این آیات رسیدید اونجا جای درنگ و تأمل و تدبر بیشتری است. از جمله همین آیه است، قل، حالا پیغمبر به اینو بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر راست میگید، آرزوشو دارید، حداقل مدعی هستید که خدا رو دوست دارید، فتبعونی. ببینید این فا اینجا تفریع میکنه، این فرمان رو بر اون آرزو یا ادعا یا هدف، این تفریع میشه بر اون، اگه اونه فتبعونی. نشانه صدقش، یعنی شما میگید خدا رو دوست دارید، خب علامت میخواد، بله شاخصی داره، شاخصش چیه؟ شاخصش تبعیت، از من تبعیت کنید، چقدر صریح و شیرینه، فتبعونی، از من تبعیت کنید. حاصلش چی میشه؟ اگر از من تبعیت کردید، از مقام محب اللهی به مقام محبوب اللهی ترقی میکنید و پرواز میکنید. یحببکم الله، خدا میشه دوست داره شما. این یحببکم الله همون محبت خاصه، از قبیل یحب المتقین، یحب الصابرین و یحب المترکلین، یحب الذین لم یقاتلون فی سبیله صفا، زید اونا قرار میگیره، این محبت خاصیه. یحببکم الله، خدا متعال شما رو دوست خواهد داشت. خب عنایت فرمودید اینجا شاخص تبعیت، راه ورود به دائره محبوبیت نزد حضرت حق تبارک و تعالی عبارت است از تبعیت از پیامبر اعظم، فتبعونی یحببکم الله، این تبعیت. تبعیت بنابراین جان کلامه دیگه، یعنی همه چیز به این نقطه برمیگرده. اینجا امام علیه السلام داره ما رو میبره در همین افق، قرار میده ذیل این شاخص برجسته که اون عبارت است از تبعیت از قرآن کریم، که شنیدنش، خوندنش، تفکر، تدبر، انس، همه اینا مقدم است. اون هدف چیه؟ هدف تبعیت. درباره انسان کامل از این تبعیت یک تعبیر بسیار دقیق و زیبایی شده و اون تعبیر عبارت است از تشیع. شیعه یعنی چی؟ فرمود شیعتنا من شیعنا و تبعنا فی اعمالنا و آثارنا. اینه شیعیان ما کیا هستن؟ فرمود شیعه ما اون کسیست که پشت سر ما حرکت میکنه، این گام برداشتن پشت سر کسی تشیع اوست دیگه. شما کسی رو تشییع میکنید، این چرا پشت سرش حرکت میکنید؟ درباره جنازه چی گفتن؟ گفتن تشییع جنازه، یعنی او رو دارن میبرن، شما هم از پی دارید حرکت میکنید. اون شیعتنا من شیعنا، یعنی پشت سر ما حرکت میکنه، و تبعنا فی اعمالنا و آثارنا، و تبعیت میکنه از اعمال ما و نشانه ها و آثار ما و معارف ما و معاصر ما. یعنی این میشه شیعه. شیعه یعنی همچه کسی، خیلی مقام بلندی هم هست. تشیع میدونید خیلی مقام بالاییست، اصلا قابل مقایسه با مقام محبت نیست. خیلی هم محب امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اما اندکی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام. الکلام خیلی هم محب به قرآنن، اهل ارتباط با قرآن، اهل تلاوت قرآن، اهل قرائت قرآن، اهل مراجعه به قرآن. این دائرش خیلی وسیعه، حتی اهل حفظ قرآن، اهل تفسیر قرآن، اهل تحقیق در معارف قرآن، اینجا دائرش وسیع تره. نه که خیلی وسیع باشه، ولی وسیع تره. اما اینا رو حالا بذاریم محبین، هیئت محبان القرآن، تا اینجاش میشه دوستدار و هوادار. و حالا غیر از اونایی که از قبیل مستشرقین صرفا در صدد تتبع و مثلا واژه شناسی و اتیمولوژی و ریشه شناسی کلمات قرآن و استخراج نکته ها و اینا، نه اونا رو بذاریم، اونا جز هوادارا نیستن. اگر یه مرحله بیان جلوتر بشن جز مثلا کسایی که دوست دارن، خب اینا میشن محبان القرآن. اینا همش میشه مقدمه. اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله تبعیته. این دائره وسیعه، ولی به اون نقطه مرکزی که میرسید که کسانی هستن که تبعیت میکنن، اینا خیلی کمه. فرمود اعمل و آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. اینه دیگه، شکر نعمت قرآن تبعیت از قرآن کریمه. این نعمت عظیمترین نعمتی است که خدای متعال به بشر کرامت کرده. خب شکرش چیه؟ شکرش تبعیته. این تبعیت همون مقام تشیع در حقیقت همونه. این البته خیلی مقام والایی است. هدف اینه که انسان برسه به مقام تشیع، برسه به مقام تبعیت. چه درباره انسان ناطق ازش تعبیر شد به تشیع، درباره قرآن ناطق هم، درباره قرآن صامت هم ازش همین تعبیر میشه به تبعیت. مسئله اینه. اینجا امام علیه السلام فرمودن و جعلته نورن نهتدی من ظلم الظلالت والجهالت بتباعه. اونی که ما رو از تمام لایه‌های تاریکی، چه در شبهات چه در شهوات، نجات میده و راهنمای ما میشه و دست ما رو میگیره، عبارت است از تبعیت از نور قرآن. تبعیت پشت سرش حرکت کردنه. حالا الان آیات زیبایی رو تلاوت کردن و به زیبایی هم تلاوت شد، الحمدلله. شما شنیدید در این آیات کریمه چقدر زیبا بود. اینجوری شنیدید راجع به انبیا خداوند تبارک و تعالی حالا میخواد انبیا رو به شما معرفی کنه. چجوری معرفی میکنه؟ همون اینا رو شما میخواید بشناسید. البته ماجرای زکریا مطرح شد، درخواستش از خدای متعال برای فرزندی ما فرزند دار شدن و وارث دار شدن مطرح شد، بعدم فرمود فاستجبنا له، ما اینو پذیرفتیم، هم همسرش رو براش صالح کردیم. این عجب تعبیر خشنه، اصلحنا له زوجه، درسته؟ درست میخونم دیگه، اصلحنا له زوجه، این همسرش رو براش شایسته کردیم. انشالله خدای متعال شما رو برای همسرانتون اصلاح کنه و همسرانتون هم برای شما اصلاح کنه. اگر هر دو برای هم اصلاح بشن، یه اصلاح نجات اتفاق میفته. یعنی فرزند شما امید از هر دوی شما بهتر باشه دیگه، بشه نور چشم شما. گرفتید؟ او گفت خدایا من برای من وارث قرار بده. جواب این که گفت خدایا برای من وارث قرار بده چی شد؟ گفت اصلح ناله زوجه. بله، اون رحم پاک و اون شخصیت متعالی این خانومه که میتونه این امانت رو به مقصد برسونه. اینه که گفت از سعید من سعیدان فی بطن امه و شقی شقیان فی بطن امه، هرچی هست از مادره، البته از پدر هم هست، اما در جریان شکلگیری بنیانهای شخصیت همه چیز به مادر برمیگرده. سعیدان فی بطن امه، شقیان فی بطن امه. لذا فرمود اصلحنا له زوجه، یعنی ما بهش جواب دادیم، پاسخشو دادیم، پاسخش اینه که خانومشو شایسته کردیم برای آمدن یحیی. یه وقتم بهتون گفتم این یحیی خیلی خاصه، خاصه که بماند، نمیخوام خیلی تو فرعی برم چون حظ بردم از این تلاوت امروز، خواستم عرض کنم. خب این بعد از این که این ماجرا مطرح شد، یه جنبندی راجع به انبیاست، چون قبلش هم ماجراهای دیگه این مطرح شده، یه جنبندی راجع به انبیا اینجا تقدیم میشه. اون جنبندی چیه؟ ببینید انبیا اینجا دارن معرفی میشن به شما. فقط انبیا رو میخواید بشناسید به این صفتها بشناسید. یک، اینها اینجوری هن که یسارعون فی الخیرات، کانوا یسارعون فی الخیرات. یک. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، اینم دو. سه، و کانوا لنا خاشعین. یعنی شما با این سه ویژگی بندگان صالح و برگزیده و برجسته من رو بشناسید. اینا اینجوری بودن، یک، مسارعت در خیر داشتن، دو، سرعت در خیر. ببینید یعنی فرصت شناسی، لحظه شناسی، معطل نشدن، عبور از مقدمات، شتاب گرفتن، این میشه یسار اون فی الخیرات. یعنی همه این سلسله جلیله انبیاء الهی رو اگه شما خواستید شناسایی کنید، یه ویژگیشون اینه که اینا تو کار خیر بله سرعت داشتن، شتابنده بودن در خیر، تنبل و کسل و وارفته و نشسته و قاعد و اینا نبودن، بلکه زرنگ و ایستاده و فعال و بانشات و جدی در خیر بودن. خیر رو هم که همه تون میدونید یعنی چی. بچه رو معطلی داداش، خیر رو که میدونی چیه که، اگه بگی نمیدونم که ازت پذیرفته نیست. شما خیر رو میشناسید، بچه رو معطلی، چرا قاعدی نشستی، چرا تنبلی؟ اینجا جای نشستن نیست، جای ایستادنه. اینجا جای کسالت نیست، جای نشاطه. اینجا جای آهسته رفتن نیست، جای سریع رفتنه. اینه یسار اون فی الخیرات. الخیرات، اکتفاء به خیری دون خیری هم نیست. که شما در این دعای ماه رجب چی میگید؟ بخونید دعای ماه رجب رو. آره. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطهو اند کل شر. درسته؟ میگیم من همه خیر رو ازت میخوام، لکل خیر، یعنی خیری جا نمونه مگر اینکه من به او ورود کرده باشم. حال برو جلوتر بخون بقیه رو. خب و من لم یعرف خود تحننم اعتنی. حالا اعتنی چی آجون؟ اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع چی شد آقا جون؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. ماشاءالله همه خیر دنیا رو ازت میخوام و همه خیر آخرت رو ازت میخوام، یعنی هیچ چیز جا نمونه. اینه شما تو این دعا میخواید دیگه. از اون طرف هم راجع به شر چی میگید؟ وصرف انی، باز به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا، البته میگن شر آخرت یکی بیش نیست، دور افتادن از رحمت الهیه دیگه، اون شر آخرت این قضا میگه جمیع شر دنیا والآخره، دیگه نمیگه و جمیع شر الاخره، میگن اونجا. اما جالب خیرش نه، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. اینقدر که این مراتب، مراتب قرب متنوع و متکثره و جلوه هاش در اون جنات تجری من تحت الانهار، جنات عدن، فردوس، مراتب، جلوه ها، اینقدر متنوع، تو میگی من همشو میخوام. گفت که لها ثمانیت و ابواب، هشت در داره بهش، لکل بابن، هر دری جدا یه جزء مخصومی داره. حالا این در یعنی چی؟ من تو الان درکی نداریم و خیال نکنیم مثلا این در و دروازه مثلا ساختمون ما و خونه ما و مثلا. نه، الله اکبر، هشت باب، هر بابی برای خودش اجزایی داره. خوش به سعادت اون کسی که از همه درها ورود داشته باشه به بهشت، یعنی در هر مرتبه ای از بهشت این امکان حضور داشته باشه. باب المسلین ببرمین، باب المجاهدین ببرمین، باب المنفقین و المتصدقین ببرمین، از هر طرف میره. بعدم فرشته ها میگن سلام علیکم فتخلوها خالدین، تفضل و بفرمید، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. اینجوریه دیگه. تو اینجا داری میگی جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره، و جالبه دست خیرات دنیا تو دست خیرات بله آخرته، اینا با همه متصلن به هم دیگه. از هر خیری در دنیا شما نصیب ببرید، ما به ازایش در آخرت بهره مند میشیم. اینو با هم دیگه متصلن به هم، این خیرات به اونها متصلن. اون وقت مؤمن هوشیار به تبعیت از انبیاء الهی فرصت نفس کشیدن توی دنیا رو، چه چیزایی ما داریم میگیم، خدا به ما رحم کنه، به ما کمک کنه، فرصت نفس کشیدن توی دنیا رو استفاده میکنه برای باریافتن به مقام خیر و سرعت در خیر. آیا به این اکتفا میکنه؟ فهمدن نه، این سرعت گرفت یه مرحله دیگه هم داره، مرحله بعدیش سبقت در خیره. اول سرعته، بعد چیه آقا جون؟ بعد سبقته، که فرمود فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، اینجوریست. اینقدر این آیات شیرین هم نمیشه رد شد، حالا چون بحثای ما میمونه میخواستم این عرض کنم. این سه تا ویژگیر، یک این سلسله انبیا ویژگی اولشون اینه که انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، با نشاط جدی با تراوت عازم به تمام ابواب خیر، به تمام ابواب خیر. بخواید و همین دارید بخواید دیگه، میگید یا من ارجو لکل خیر، بعدش هم که میگید اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر. خب دوم، بهبه دوم، و کانو یدعوننا رغبا و رهبا. اینم ویژگی دومشون. دوم اینه که اینا اهل دعا هستن، اهل دعا. اهل دعا کی میشه کسی اهل دعا؟ که نائل بشه به مقام فقر. هر مقدار که شما از مقام فقر سهم ببرید، زبان سرتون و زبان عقلتون و زبان دلتون به دعا به همون اندازه گشوده میشه. و اینقدر این مرتبه اهمیت داره که مولا فرمود اگر تو به این مقام نرسی بد نگام نمی کنم، ولو سرعت در خیر داشته باشی، سبقت در خیر داشته باشی، نمی بینمت، اصلا بده اعتنا نمی کنم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اونجایی که داری سرعت میگیری، داری با توش و توان خودت میای. اهلا و سهلا. باید برسی به اونجا که بگی که من میام، اما به امید این که تو منو ببری، و الا اومدن من به درد نمیخوره، ولو از همه ابواب خیر هم وارد بشم کاری از پیش نمیبره، مگر تو من رو ببری. زبان حال دایی اینها میگه منو ببر. گرفتی؟ اینو هم که میگه در مقام دعا، هم راغبه هم راهبه. چشمش که به کرم مولاست راغبه، یعنی اهل امید و رغبت و ایناست. چشمش به خودش میفته، چه به زبان سوال و دعای خودش، چه به قدم سلوک خودش، به عمل خودش، به هر قسمت که چشمش میفته میگه وای بر من. رهبن اونجا رهبته، این بر رغبته. به اون نگاه میکنه رغبته، به خودش نگاه میکنه رهبته. اینجا ترس میگیردش، یعنی داده بیداد ما با این دویدن و با این خیرات و با این اعمال و با این افکار میخواییم به جایی برسیم؟ هاشا و کلا، این به جایی نمیرسونه. اون طرف همش رغبته. مؤمن یک قدمش، بگید دیگه، رغبته، یک قدمش رهبته، یک قدمش رجاست، یک قدمش خوفه. و همینجور خوف و رجا مؤمن رو میبره جلو. پس اینم شد ویژگی دوم، درست شد؟ اما ویژگی سوم، اینجا خدای متعال حالا به چه زبونی بهتون میگم، داره پوز میده. این دیگه زبون خیلی خودمونی شه دیگه. و کانو، از ریشه و اصل و اول و ازل و هر وقت که بودن، و کانو لنا، اینجاش گفتم پوز میده، و کانو لنا خاشعین، فروتن، مؤدب، خاکسار، خاکسار، کانو لنا خاشعین. تو وجودشون هیچ من، هیچ نیم من، هیچ ادعا، نه من و نیم من نیست، کیلویم نیست، یه سیرم نیست، هیچی نیست، هیچ یعنی هیچ. کانو لنا خاشعین، سلمن تسلیمن تابعن، از خودشون نه. یکی از اهل راز شاید شنیدید، ایشون در اون مراتبی که داشت دو فرشته الهی برش وارد شدن، بهش گفتن که ما میخوایم مقام فناء فی الله رو به تو نشون بدیم. این گفتش که چون از اون سالکایی است که اهل اصطلاح نیست. آخه بعضی از سلاک اهل اصطلاح هم، برخی نه اهل اصطلاح نیستن. این از اون سالک های فطریه که اهل اصطلاح نیست. گفت ببخشید فناء فی الله یعنی چی؟ یعنی چی؟ واو. دو جمله است. گفتن یک، جمله اول، یک این که جز از ناحیه او چیزی نگی. میدونید یعنی چی؟ یعنی خودتو، ادعای فهمتو، کمالاتتو، من اینجوری میفهمم و میگم و فنا، اینو رو بذار کنار، فقط ببین او چی میگه، از او بگو. این یک، نه از خودت نه از دیگری. دو، جز او هم چیزی نخواه. این مقام فن است. گفته بود که من یه روب نمونم 20 دقیقه مبهوت تو فکر بودم، حالا اینا میستادن چی گفتن اینا؟ جز از او نگو و جز او رو نخواه. بعد اللطه یا ولطه یه صبر، مثلا سکوت عمیق، اینجوری سرشو بلند کرده به این دو فرشته یه نازنین میگه که میگه خب بعدش چی؟ مثل این که مثلا توقع داشت بازم بگن چیز دیگه یه هم هست. گفت بقیهش قیل و قاله، خبری نیست. بقیهش چیه آجون؟ قیل و قاله. و کانو لنا، بله آجون، خاشعین. اینه، این هم که در نماز مؤمنین به وقتی خدای متعال میخواد برای ما توصیف کنه چی میگه؟ فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینه، این خشوع همون جاییست که این دل تسلیم، فکر تسلیم، نه فقط صرف و تسلیم، تسلیمه یعنی مهیای امر، مهیای امر. پس یسار اون یک، دو ید اون، سه خاش اون. فرمود کل احوالات انبیا رو من برای شما میخوام خلاصه کنم اینه، همین است. دنبال چی میگردید؟ اونجا هم گفت بقیهش دیگه چیه آجون؟ بقیهش قیل و قاله. این خشوع همون شما رو میبره به مقام تبعیت مطلق. اینه، چون دیگه از خودت که ادعایی نداری، حرفی نداری که این که حرفی نداری. این کانو لنا خاشه، این خشوع دیگه. بعد اون وقت بارش بهاری رحمت الهی که همون بارش آیات درخشش انوار الهی است که همین انوار قرآنی است، این اینجا میشینه میشینه. رفته بود گفته بود که به یکی از بزرگان گفتش که آقا میشه من رو نصیحتی بفرمایید، من رو موعظه بفرمایید. اینم همجوری نگاهش میکرد، گفت آقا عرض کردم بنده رو نصیحتی بفرمایید. همجور نگاهش میکرد و سکوت. جلسه به هم خورد. پرسیدن آقا شما یه چی نگفتی آقا؟ گفت آقا به من نگفتن که بگم که. خب بعد میگفتن که بگم، به من که نگفتن که بگم. من به این آقا نگاه میکنم میبینم گوشاش صافه، صاف یعنی بسته است. این میگه داره افه میاد، این فیلمه، قصد تبعیتی نیست. اگه تو قصد تبعیت کردی در مقام استماع قرار میگیری. انصت به فهم تصدیق، اون مقام خشوعه که میگه من آماده تبعیتم. این تبعیته، جان کلام تبعیته. هر مقدار در تبعیت پیش برید به مقام تشیع نزدیکتر شدید، تا یک کسی بشه مثل ابوذر، یک کسی بشه مثل سلمان. که شنیدید دیگه، حضرت رضا علیه السلام، من دارم ترکیبی صحبت میکنم دیگه، حواست هست اینجا مقام وحدته. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این دو از هم تفکیک نمیشن، علیون مع الحق و الحق مع العلی مع علیین. بعد فرمود علیون مع القرآن، معیت تامه است و القرآن مع علی. اینه که جدایی نمیشه که، از هر طرف ما مثال بزنیم قابل تطبیق با طرف دیگه، از هر طرف داریم میگیم داریم راجع به اون طرف دیگه هم صحبت میکنیم، هیچ فرقی نیست بینشون. هیچ یعنی هیچ، هیچ تفاوتی نیست. حالا قرارم اینجاست، اومدن شنیدی دیگه، اومدن خدمت امام رضا علیه السلام، پرسن شما کی هستید؟ خادم اومد دمه در، گفت شما کین؟ چی کار دارین؟ گفتن نحنو من شیعت علی ابن ابی طالب، اومدیم دیدار آقامون امام رضا. طرف رفت داخل، حضرت همونن کیه؟ گفتن یه همچه کساییه، میگن نحنو شیعت علی ابن. حضرت همونن که وقت نیست. در اون روایت به حسب نقل شاید حدود 40 بار این مراجعه تکرار شده و حضرت اینا رو پذیرش نکردن، از این رو راه ندادن. قرارم این نکته است. بعد اینا خلاصه ناله ای زدن دیگه، که دیگه ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، برو به حضرت رضا علیه السلام بگو ما رو رسوا کردی، ما با چه روی برگردیم به وطن؟ ما از اهالی خراسانیم، از ایرانیم، از کجا آمدیم؟ آمده بودیم حج شرفی ها میخواستیم بشیم، بریم بگیم چی؟ بگیم آقا ما رو راه ندادن دیگه، نه زنامون ما رو خونه راه میدن، میگن شما کی بودید که بدبختمون کردی؟ خادم برگشت گفت بیان آقا فرمودن تشریف بیان. وقتی رفتن داخل، حضرت سنگین با اینو برخورد کرد. همجور آقا نشه، در روایت داره که حضرت نشستن، از جاشون بلند نشدن، همجور نشسته بود. اینا سلام کردن، آقا سلام کردن، خیلی سنگین. اینقدر بهشون سخت گذشت، گفتن آقا جون کاش ما رو راه نداده بودی، حالا که بدتر شد. ما چه گناهی کردیم که رؤوف اهل بیت، مهربان ترین آقای عالم، ما رو تحویل نمیگیره؟ اینقدر با ما سنگین برخورد میکنه. 40 بار باید در خونش بریم ما رو راه نده، حالا هم که راه داده با ما سنگین برخورد میکنه. حضرت همونن بله ادعایی کردید. وقتی از شما پرسیدن شما کی هستید، گفتید نحنو شیعه تو علیه علیه السلام. خیلی ادعا بزرگه. میدونید شیعه یعنی کی؟ انما شیعه تو علیه الحسن ول حسین. بعد حضرت تنزل کردن فرمودن و سلمان و ابوذر و مقداد شیعه علی اینان. شما برگشتی میگی من شیعه علی هم. گفتن آقا غلط کردید. یعنی هم بسندن این ادعا خیلی بزرگ بود. گفتن آقا اشتباه کردید. البته حضرت هم بگید ما جز دوستداران علی بن ابی طالب. گفتن آقا ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، ما جز دوستداران حضرتیم. تا گفتن جز دوستدارانیم گفتن آه حالا شد یه حرفی، حالا بیا جلو. دیگه تحویل و بوسیدن و مصافحه و شنیدم آخر سرش هم حضرت کلی هم بهشون هدیه دادن، پروپیمونشون کردن، گفتن تازه برمیگردید سلام منو به برای بچه ها و خانواده و رفقاتون هم برسونید و اینا رو حسابی پشونم رسیدن. به اون خادم هم گفتن اینا چند بار اومدن دم در؟ گفت آقا نمیدونم مثلا 40 بار اومدن. حضرت همونن 40 بار از این در برو بیرون، بیا به اینا سلام کن. حالا دیگه تحویلشون میگه از طرف من. این هی میرفت میومد میگفت سلام علیکم. یعنی تربیت کرد، جبران کرد و یک حقیقتی رو ازش پرده برداری کرد، مقام تشیع. مقام تشیع مقام تبعیته. عرفان شناخت و تبعیت. این بله. و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلالت و الجهالت به تباعه. اینه تبعیت از قرآن کریم، راه نجات. راه نجات میگه یا ایها الذین آمنوا. امام علیه السلام فرمودن بگید لبیک، یعنی جان من مخاطبم، با من داری صحبت میکنی، لبیک یعنی امر، من آماده تبعیتم، لبیک اینه دیگه. خب چیه؟ اوفو بالعقود. وای اوفو بالعقود. یه وقت من حساب میکردم اگر ما فقط به فرمان قرآن کریم برای وفای به پیمانها و تعهدها و عقدها اگر عمل کنیم چه شود؟ برای شخص ما چی میشه؟ برای جامعه ما چی میشه؟ فقط همین به این فرمان بابا تبعیت میخواد. تبعیت اوفو بالعقود. فمود اوفو به عهدی. چقدر قشنگه این. اینا رو میگن مقابله های رب و عبد. خیلی قشنگه. مثل اذکرونی اذکرکنه. میبینی معامله داره میکنه. فمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرحبون. حساب ببرید. ایای فرحبون اینم عجیبه. حساب ببرید. خب آفو شما به عهد من عمل کنید، منم به عهد شما وفادار. الوفا الوفا وفا. وفا وفا عجب. کلمه وفا میدونید یعنی پر کردن پیمان، پیمان و پیمانه، یعنی چیزی کم نذاری، چیزی کم نذاری و امان از کم گذاشتن ها. ویلون للمطففین، از کم گذاشتن در عهد رفاقت، در عهد زوجیت و همسری، در عهد پدری، در عهد فرزندی، در عهد اجاره، در عهد خرید و فروش، در عهد چه و چه، همش پیمان دیگه، همش هم پیمانهای خداست. از طریق بنده هاش میاد جلو شما صف میکشه، تو هم پای همه عهدها هستی. فرمود اوفو بالعقود، اونجا هم فرمود اوفو به عهدی، پر کنید. ویلون للمطففین، کم بذاری کم میذارم برات، کم نذار، پر کن. اگه کاری رو انجام میدی وجدانی انجام بده، عاشقانه انجام بده، دقیق انجام بده، متقن انجام بده. طرف یک قراری هستی، قراردادی هستی، از وقتش نزن، از کیفیتش نزن، از کمیتش نزن، از مضمونش نزن، پر. اگه پر انجام بدیم جامعه ما بهشت میشه. فقط به همین یک فرمان قرآن اگه عمل کنی، خانوادت فرق میکنه، محیط کارت فرق میکنه، محیط اجتماعیت فرق میکنه. اگه وفا در جامعه جریان خب که تبعیت عجب. و الا یه بار بهتون گفتم دیگه، گفتم کل جامعه ما، جل جامعه ما، بل کلش بشن حافظ قرآن. بهتر از این میخوای؟ که یه هدف بزرگی هم هست، یه بخشی از جامعه ما هم که حافظ بشن پیش تمام عالم پوزشو میدی. اگه همه هم بشن، اینا همه مقدماته. خب اونی که از من و شما میپرسن چیه آقا جون؟ تبعیته. اون قرائتی که در قیامت رتبه میده چیه؟ تبعیته. اون قرائته که میگه اقرا ورقا، بخون برو، ولی اینو میگه بخون، بعدم میگه میزنه تو سرش، بالا رفتنی نیست. شنیدین که میزنن تو سر طرف به جنگ ببرنش بالا، یلعنه دیگه، اما این میزنه تو سرش. آفرین، این قصلا قبولش نمی کنه، میگه چون تازه اونجا حجت برش تمام شده. بله. خب و شفاء لمن انصت بفهم التصدیق الى استماعه. ببینید قرآن کریم رو که فرمود شفاست و قبلا عرض کردیم، این عنایت داشته باشید. خود قرآن کریم تصریح کرد، فرمود این کتاب برای شما این است، یک موعظه است، دو شفاست، سه هدایته، چهار رحمته. آیه شو بخونیم، خیلی آیه زیبایی هم داره. نه اون آیه نزدیکه، نه این اون آیه نیست، این چهار تا توش باشه. اولش یا ایها الناس، یا ایها الناس، آفرین، قد جاءکم موعظه من ربکم، یک، دو و شفاء لما فی الصدور. سه و هدن، چهار و رحمتون، این چهار تاست. ببینید موعظه چه کرده خدای متعال توی قرآن با ما، یعنی چی کم نذاشته. این قرآن موعظه است، یعنی بیدار میکنه و غفلت زدایی میکنه. امکان نداره تو جانت رو به قرآن بدی مگر اینکه تو رو بیدار میکنه. این کار اولشه، یعنی غفلت زدایی، این کار اوله. دو و شفا، و شفا اونم شفا در پستوی شخصیت شما. بله، چون ببینید یه بیماری هاییست که مربوط میشه به منطقه به اصطلاح عمیق شخصیت ما، به اون لایه های درونی که ازش تعبیر میشه به صدر، که یه وقت من راجع به این حالا توضیح میدم. به صدر یه وقت بیماری مربوط به اونجاست. اگر بیماری در صدر شما باشه، در تمام مراتب ذیل شخصیت شما اون بیماری تسری پیدا میکنه، یعنی کل رو آلوده میکنه. اینجوریه. فرمود این قرآن اگه تو خودت رو بهش بسپری شفاست. اولا تو رو بیدار میکنه، به خودت میاره. تو اون به خود آمدن تو گرفتاری ها و آسیب هایی که بهت رسیده، مخصوصا آسیب هایی که در اون پستوی شخصیت هست، اینا رو پیدا میکنی. اگر اونا رو اون وقت بیاری به حضرت قرآن، طب القرآن شفا دهنده، چون از اون من ربکم اومده دیگه، از طریق شافی اومده، این شفا میده این بیماری های درونی شما رو، یعنی فی الصدور. پس این هم یک مرحله است که آسیب زدائی میکنه. بفرمایید این عیب ها و اشکالات و پلیدی ها و ارجاس و انجاس و اینا رو دور میکنه از شخصیت شما. تا اینجا همش مقدمه است. گرفتی؟ موعظش مقدمه است. بگو شفاش مقدم است، چون الان مسمومه، بیماره، این گرفتار کبره، گرفتار حسده، کاریش نمیشه، گرفتار عجبه، به درد نمیخوره که. با عجب هر چی بیاد تو وجود این، به جای اینکه اینو بالا ببره پایین میبره، با اصلا امکان پرواز نداره که. این شفاست، این رفع مانعه. پس ببینید یک به خود آمدن، موعظتون من رب بکن، این از سوی پروردگار تو رو بیدار میکنه. دو شفاون لما فی الصدور، این شفاست، یعنی اون موانع رو برطرف میکنه. تازه شدی آماده، اینجا نوبت چیه؟ نوبت هدایته. بزرگان چی میگن؟ بگید دیگه. در اون سلسله مقامات چی میگن؟ میگن یک مرحله تخلیه است، یک مرحله تزکیه است، یک مرحله تجلیه است. دو مرحله برای تخلیه دارید، موعظه و شفا. یه مرحله برای تجلیه دارید که هدایته. این هدایت، هدایت خاص ها، که دستتون میگیره، نشون میده، میبره، میبره. هدایت به کجاها؟ یکی هم مرحله، حالا به قول اهل معرفت، مرحله تجلیه است. و رحمتون، این رحمت نه درخشش نام مقدس الرحیم بر قلب مؤمن، میخواید خیالتون راحت کنم، این مرحله اینه: سلامون قولا من رب رحیم. ایمان اون هست. سلامون قولا من رب رحیم. تو این سفر که نایب زیارتون بودیم محضر حضرت علیه السلام، بگیم یا بگذاریم چیزی بزنیم؟ بله بله، مثل این که رزق همینجوری، چون اینجوری شد دیگه. این یه مرحله من تشرف پیدا میکردم، ذکر من این بود: سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. این یک مرحله که در زیارت رجبیه میگید. بله، عجب زیارتیه این زیارت رجبیه. به بعضی از دوستان میگفتم حقه که انسان فقط به خاطر درک مقضای این متن پرفروغ که هدیه حضرت صاحب العصر و زمان حضرت خاتم الاوصیا صلوات الله و سلام علیه اجمعین و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح اونان تراب مقدمه الفدا، برای که درک مقضای این زیارت هم شده انسان شد رحال کنه، خودش رو به حرم برسونه. چون میدونید این مال حرمه ها، از اینجا ها بخونید خوندید خیلی خوب تو قصد رجوع بشه، نه این مال تو حرمه. اشهدنا الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیاه و فرمان گفتم و مشهد اولیاه مشهد اولیاه یعنی بله دیگه، یعنی حرم ولی خودش که بهش گفته میشه مشهد به چند اعتبار. اما و مشهد اولیاه اینی که حالا روزیه این کمترین و شما هم شده در زیادتونم بودید اونجا الان دارید در جلسه تشریف فرما است. مشهد اولیایی فی رجب اشهدنا، این من اومدم اینجا. بعد هم میگه فکما اشهدتنا مشهدهم، بعد درخواستاتو مطرح میکنی. اونجا داره که وقتی سلام میکنی به حضرات سلام الله علیه مجمعین میگید سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. این به ما صبرتم، تو این کلمه به ما صبرتم کل روزه های ائمه و مقاتلشون مخصوصا مقتل سید و سالار شهیدان علیه السلام هست، همش تو این کلمه به ما صبرتم. هر کسی هم از دوستانشون به مقام صبر در ولایت الهیه برسه، این سلام یه بازتاب هم برای اونا پیدا میکنه. یعنی این سلام مال اونا به ما صبرتون فن اونا. یه مرحله بود. این تا پشت در ذریح مطهر بود، تا اونجا سلامون علیکم به ما صبرتون بود. بعد اونجا به من گفتن از این به بعد دیگه یه چیز دیگه باید بگی. البته در اون چند روز فقط یک نوبت به اون مرحله من رسیدم و همش تا پشت در بود. اون مرحله بعدی بود که سلامون قولا من رب رحیم، که میدونید سوره مبارکه یاسین یه نسبت ویژه‌ای با حضرت علی ابن مسعود رضا علیه الطیب و الثنا داره. در اون نماز حضرت هم سوره یاسین هست. تو حرم هم مشرف شدید با این سوره انس داشته باشید. حالا اینجا یه اسراری معمولا برملا میشه تو این جلسه. اینجوریه دیگه. سلام قولا من رب رحیم. بچه عالمی شد. چه اوضاعی شد. از اون مرحله. سلام قبولا من رب رحیم. قرار این که میگه و رحمه، طلوع اسم مقدس الرحیم در قلب مؤمن، این همون مقام فناست که درباره صحبت ها کردن. این اون مقامه، اون مرتبته. و جالبه این همش هنر قرآنه، قرآن کریم. این از کجا اومده، برای چه کارایی اومده؟ میگه ببینید قرآن رو، ببینید از کجا اومده و برای چه کارایی اومده. با دست پر اومده. چه میهمانی بر شما وارد شد در این مبعث عظما، در این اللهم اینی اسألوک به تجلی الاعظم، اون تجلی اعظم یا اون مبعث شریف و سید اللطیف و العنصر العفیف، جانم به فدای پیغمبر اکرم. این تعبیر رو دارید دیگه برای شب مبعث. چی اومده برای شما؟ قرآن اومده. با چه مقدماتی؟ با چه تشریفاتی؟ با چه برنامه‌هایی؟ در چه سلسله مراتبی؟ از اون ازل الازال حرکت کرده، در اون مراتب اومده تا رسیده. با چه تشریفاتی به دست شما، بین دفتین در دسترس شما قرار گرفته، با چه تشریفاتی هم اومده. این قرآنه. من رب بکن، از اونجا اومده. اولا موعظتون، این اومد که بیدارت کنه. ای خواب، این تازیانه های بیداریست که میتونه تو رو در هر مرتبه ای از غفلت که باشی از اون مرتبه غفلت خارجت کن. موعظتون من رب بکن، برای غفلت زدایی. این یک. به خودت بیای، حالا نوبت شفاست، چون آهت بلند میشه. یه کمی خودتو که به تو نشون بدن، ای داده بیداد، ببین چه خبره، چه خبره. دیدید وقتی که یه کسی بیهوشه، یه کسی بیهوش کردن، این وقتی تو بیهوشیه با کارد و امثال اینها میفتن به جونش، البته به قصد شفا میفتن. حالا اون مثالی که میزنیم لابد اینجا، نه حالا چون اون مثال رو اصلاح کنیم، یه کسی بیهوشه، زدن اول بیهوشش کردن، حرفه‌ای هم بودن، بعدم با خلاصه یک دشنه یه چیزی هم افتادن به جونش. این پاشو از این ور قطع کردن، دستشو زدن زخمی کردن، چشمشو زدن گور کردن، همینجور بهش زدن. اما اینکه چیزی نفهمیده تا بیدار شه، به هوش بیاد. اگر این نمرده باشه، ای مرد که چی، ولی اگر به هوش اومد، به هوش که اومد تازه میفهمه چی به روزش اومد. نگاه میکنه ببینه یه چشمش از بین رفت، نگاه میکنه ببینه این پا از دست رفت، نگاه و حالا دردها از همه طرف میاد سراغش. حال یک چنین کسی حال اون شخصی است که در محور موعظه به خودش اومد، بیدار شد. این هنر قرآنه، موعظتون من رب بکن، اینو بیدارش کرد. بیدارش که کرد، حالا شفاخواه میشه، چون تازه درداش رو میفهمه که چه خبر تو وجودش. فرمود فستشفوه لعدوائکم. بابا این قرآن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود این قرآنه، این اومده برای شفا. فستشفوه لعدوائکم، برای درداتون ازش شفا بگیرید. آخه یه دردم نیست، یه دردم نیست که، درد هاست. لماف صدور، اون ماف صدور همون ادواعه، منتها کجام رخنه کرده. بعد بهش میگم ای داده بیداد، این مریضی تو ریشه پیدا کرده. بهش که نشون دادن میبینه ریشه پیدا کرد. دید بعضی سرطان ها رو میگن که میگن این ریشه پیدا کرد، حالا باید بری شینی درمانی و پرتوف درمانی و ببینیم چی کار میشه کرد. اینجوریه وقتی درد به صدر رسیده باشه، به ماف صدور، یعنی ریشه پیدا کرده. اینجا فقط طب القرآنه که شفا میده، راه دیگه وجود نداره که. اون شفا اون لماف صدور. حالا تازه به این مرحله که رسیده همه اینا مقدمه بود، انشالله شفا هم که پیدا کرد تازه هدن تازه میگه حالا فصل شکفتنده. ولی با اون موانع به جایی نمیرسیدی، حالا که اون بیدار شدی و موانع هم برطرف شد، حالا هدن، حالا وقت تعالیه، شکفتنه، رشده. حالا این گل فطرتت میشکفه و انشالله به بار میشینه. اون وقت نوبت طلوع حضرت رحیمه. این رحمت اینجا اون رحمت. الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحیم، بله، سلام قولا من رب رحیم. اینه اونجاست. اون دیگه چه مراتبیست و چه منازلیست، چی اتفاق میفته، چه شهدیست، چه حلاوتیست. گفت که چه داند آن که اشتر می چراند، اون میان عاشق و معشوق رمزیست. ما چه می دونیم اونجا چه می گذره، چه جلوه هاییست، چه عنایت هاییست. خستتون کردم، ببخشید. این ماجرا. پس همه این حرفا در قرآن، قرآن کریم اومده، با دست پر اومده، تو این 27 رجب اومده، یک جا اول اومده، یه نزول دفعی اومده، بعد هم 23 سال با چه تشریفاتی، جا به جا، با شأن نزول نازل شده از اون قلب مقدس بر اون زبان منور و مقدس، جاری شده، بعد نوشته شده به لسان عربی مبین، اومده دست من شما قرار گرفته. حالا فهمود تا ببینیم شکر یا کفران، این مرحله است که ما بهش مبتلاییم. ولی این فضل خدای متعال، لیبلغنی اشکر ام اکفر. ببینیم حالا ما جز شاکرین میشیم یا جز اون کافرین، یعنی مثلا کفران پیشه ها و ناسپاس ها. شکرشو به جا میاریم. شکر قرآن کریم تبعیت از محکمات اینه. اونگاه اسرار متشابهات هم اندل لزوم به شما آشکار میشه و افشا میشه. انشاءالله که موفق باشید. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله من و شما رو برای درک این شب و روز عجیب مبعث مهیا کنه. خیلی عجیبه این شب و روز مبعث، خیلی بزرگه، خیلی با عظمته. قرآن میخواد بیاد، الله، قرآن، شب تولد قرآن کریم. مثل این که هفته آینده میشه شب مبعث. آره، این جلسه ما چرا اینجوریه، همش میخوره به این. آره اینجوریه دیگه، درست شبه اون هفتهش شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام این شب هم که شب تولد قرآن، قرآن و قرآن، بله قرآن و قرآن، الحمدلله. خب یه چند کلمه هم دعا کنیم. امروز هم از اون روزا شد، گاهی از اون روزا میشه یه چیزایی خلاصه. الله اکبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. این دعاهای این بچه ها تو اعتکاف ها خیلی پیش برنده است. امسال چقدر اعتکاف دانش آموزی بوده، چون سالهای قبل چند وقتی نمیشد، مثل امتحانات و اینا بود. امسال که بابش باز شد، این دانش آموزا خیلی دعاهاشون عجیب اصابت میکنه. مثلا این جوونه، مثل شما، بعضی از شما ها که تو جلسه این هنوز مو به محاسنش نیست، این دستشو گرفته به آسمون، الهی الاحس بله عرش رو میلرزونه عشق این بچه. فرمود خدای متعال یحب و شاب طائب، یه جمع داره یباهی فرشته ها رو میگه ببینید اینا اثر میکنه. بیا آجون بیا. بله برای رفع گرفتاری از زندگی همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام، اینایی که در معرض امتحانهایی مثل سیل و چه میدونم گرفتاری و زلزله و کسادی و ورشکستگی و تنگناهای زندگی و اینا هستن، همه رو در مد نظرتون بیارید. اونایی که تو شرایط ناامنی هن، مثل عراق، مثل سوریه، مثل بحرین، تو شرایط همه رو مد نظر داشته باشید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب این صحیفه مبارکه، خدا متعال رو قسم میدیم این گرفتاری ها رو به نفع شخصشون و جامعه به لطفش و کرمش مرتفع کنه، دلهای اونها رو آرام و گرم کنه انشاءالله. خدا متعال آقامون رو برامون نگه داره به برکت صلوات بر محمد.